بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می‌کنیم که حیاتی به توفیقی عنایت فرمود و بستری به برکت خون پاک شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس و اخیراً شهدای دفاع از حرم، که ما این سعادت را داشته باشیم که بتونیم با نیت پاک و با آزادگی درباره وظایفمون، عوامل سعادتمون و متقابلاً آفاتش، عوامل شقاوت، فکر کنیم، بیندیشیم، اول خودمون را بسازیم و بعد وظیفمون را نسبت به جامعه که خدای متعال این وظیفه را برای ما مقرر فرموده عمل کنیم. البته موضوع مسائل فرهنگی همیشه در اولویت ما بوده، ولی فرهنگی که ما میگفتیم با فرهنگی که امروز به خصوص دولتوردان روش تکیه میکنن مفهومش فرق میکنه. ما منظورمون از مسائل فرهنگی اینا چیزایی که به باورها و ارزشهای انسان بستگی داره، یعنی مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی و ارزشهایی که در اثر انقلاب آورده در جامعه پدید آمده و بعد را حفظ بشه و تقویت بشه. در مقابل کارهای دیگری که کارهای سیاسی، نظامی، نمیدونم کارهای دیگری که اونها هم از وظایف واجب جامعه اسلامی است، منتها به حسب تقسیم کار ما اونها را انتخاب نکردیم، کارهای فرهنگی را انتخاب کردیم برای اینکه بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم. اما دیگران که میگن فرهنگی، منظورشون همون مسائلی است که زبان فارسی و گویش های فارسی رو عرض کنم، بعدش آداب و رسوم اقوام و احیانا سرودها و موسیقی و حرکات موزون و این چیزها رو شما میگن فرهنگ. اونا منظورشون از فرهنگ این هست. ما که فرهنگ میگیم یعنی دین، یعنی اعتقاد و اخلاق و ارزش‌های دینی. اما این یک مقوله خیلی گسترده است. مثلا فرض فرمایید مسئله شیعه و سنی مطرح میشه، تو همین مقوله میگنجه، بالاخره مربوط به عقاید دیگه. مسئله وهابیت مطرح میشه یا مسئله بعضی مسائل هست و جنبه های مختلف داره، مثل همین مسئله تقابل با عربستان هم جنبه سیاسی داره، هم نظامی داره، هم عقیدتی داره، جنبه های گوناگون داره. و هیچ فرمولی ما نداریم که بشه پیشبینی کرد که 6 ماه دیگه چه مسئله اولویت قطعی داره در کشور. خیلی چیزای کلی را میشه پیشبینی کرد که الانش هم هست، منتها مثلا دادم میتونه فکر کنه، پیشبینی کنه که تشدید میشه. اما جد دقیقا بگه در روی در چه قسمتی بیشتر کار خواهد شد، بیشتر احتیاج خواهد بود که ما کار بکنیم، به ما مربوط میشه، اینا خیلی قابل پیشبینی نیست. تجربه هم نشون میده. هر روز یه مسئله مطرح میشه و ما باید حساب کنیم در بین مسائل مطروحه کدوم اولویت داره. هم ضرورتش بیشتره، هم ما از آتش بیشتر برمیاییم، به ما بیشتر مربوط میشه. از اون چیزهای کلی که میتونیم اون را اصل قرار بدیم و بر اساس اون سعی کنیم که مصادیقش را در فرصت‌های مختلف، موسم‌های مختلف کشف بکنیم، مسئله تقابل ما با آمریکاست. به عنوان سر رأس عالم استکبار که همینطور هست واقعا. این موضوع از اول انقلاب، از زمان حضور حضرت امام رضوان الله علیه، سالهای اول انقلاب، بین سیاست مداران جوابش اختلاف داشت. کسانی بودند عمدتاً از ملی‌گراها، جبهه ملی، که از همون وقت میگفتن ما باید با آمریکا ارتباط داشته باشیم و تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. طبعا در گفتگوها خود ما کوتاه بیاییم، خود اونا کوتاه بیاییم، سعی کنیم بهترین منافعمون رو از راه گفتگو تامین کنیم. و در همون دولت موقت، با اینکه به امر امام تعیین شده بود رئیس دولت موقت، اینا وزرایی بودن که رسما تعلق خاطر داشتن به آمریکا. منتها بعضی ها حالا در عالم خودشون یه شجاعتی داشتن که میگفتن، اکثریت کمابیش همون فکرها رو داشتن اما تغییر میکردن. یعنی جرأت نمیکردن در مقابل امام اظهار نظر کنند و اظهار مخالفت کنند. در ظاهر همراهی میکردن با نظام ولی در باطن معتقد نبود. بنده خودم شخصا از بسیاری از شخصیت هایی که الان هستند و پست های مهمی دارند شخصا شنیدم در جاهای مختلفی بلاواسطه با همین گوشام، که از همون سالا میگفتن ما تا کی با آمریکا باید بجنگیم. این تعبیر مشترک بود. حالا بعضیا زمایمی هم داشت، مقدماتی هم، اما این تعبیرش مشترک، ما تا با کی میخوام با آمریکا بجنگیم. در جریان دفاع مقدس در اقشار مختلفی که شامل بعضی از علمای بزرگ هم میشد میگفتن جواب این خونها رو کی میخواد بده؟ شما هی میگید جبهه و جهاد و فلان و این حرفای بچه های مردم ها میفرستید به جبهه کشته میشن، کی میخواد جواب این رو میده؟ بعضی علمای بزرگ، مقدسین، خوبان، سیاست مداران که به صورتهای مختلفی. و بالاخره در جریان این 8 سال مقدس نوساناتی در جریان جنگ و تصمیم گیری ها اینها اتفاق افتاد که در باطن پشت پردش اختلاف بعضی همین افرادی بود که با اصل ادامه جنگ موافق نبود. و بالاخره در این شرایط خاصی، حالا تقدیر اینجور بود، من دیگه این چیزای سنم نمیشه، بالاخره همینها عملا طرحی رو تهیه کردن که دیگه به جنگ خاتمه داده میشه، صلح پذیرفته میشه. و به اینجا رسید که امام فرمودن من این جام زهر را می نوشم. حالا انشاءالله مصلحت اسلام همین بوده و تقدیر خدا بوده و نمیدونم ما قضاوت نداریم. منظورم ذکر اشاره چیزی بود که از اول کسانی با برخورد تند و اینا مخالف بوده. یکی از چیزایی که از روز اول روش تکیه میکردن و گاهی با شوخی و گاهی با مسخره و صورت جوک و این حرفا، این تعبیرات که ایمان در برای آمریکا به کار میبرد که آمریکایش غلطی نمیتواند بکند یا ما تو دهن آمریکا میزنیم یا نمیدونم چی، این از اون بدتر، اون یکی از اون یکی بدتر، این تعبیرات سبکی که امام درباره قدرت‌های بزرگ میکرد. و این یکی از ویژگی‌های شخصیتی امام بود که روح قدرت و اعتماد به نفس رو در جامعه همین حرفا میدمید. با همین تعبیرات بچه‌ها هم جرأت پیدا میکردن بگن برم امریکا. ولی اونا حرف سبکیه، دیپلماسی نزاکتی داره باید رعایت کرد، حالا با هر که دشمن هم باشه آدم باید نباید بروش بیاره. در عمل هم بعضی رفتارهای امام را تندروی میگفتن. حالا البته این تعبیر تندروی نسبت به امام از پیش از پیروزی انقلاب هم وجود داشت. گاهی امام نم باز من از خود امام شنیدم میگن بودن که چرا نمیگن چه فلانی کندروی میکنه، ما میگن تندروی. خب چی مقایسه میکنید که میگید تندروی؟ چرا نمیگید کندروی میکنه؟ ولی خب بعد از انقلاب اینها این خیلی تعبیر شایعی بود که اینجور رفتارها و اینا را اسمش رو میذاشتن تندروی. البته گاهی تعبیرات خیلی زشتر و سبکتری هم می کردن، منتها اونا خصوصی و جلسات محرمانه و اینا بود. اونی که تو رسانه ها گفته می شود، روزنامه ها نوشته می شود، اینا همین تعبیر تندروی اینا. اجمالا به حسب تشخیص بنده ممکنم از اشتباه کنم، ما معصوم نیستیم، ادعای اصلاح نداریم. شاید بیش از 90% از سیاست مداران ما با رویارویی جدی با آمریکا مخالف بود. نه امروز، از همون اوائل منطقه مراتب داشت. بعضی ها میگذشت به صفات شخصیتیشون که محافظه کار باشند یا جسور باشند اظهار کنند عقایدشون ها. بعضی ها هم نه، با تردید و با چیز و اینها و با احترامی که برای شخصیت امام فی الجمله قائل بودن، تعبیراتشون سبکتر و مثلا آرامتر بود. کسانی که جدید هم فکر امام باشند و اینا قدر متیقن شخص مقام معظم یه چند نفر دیگری هم زنی یا مراتبی از موافقت به در کنارش. این یه واقعیت است. اگر امروز ما میبینیم گوشه و کنار کسانی در جهت اینند که رابطه با آمریکا برقرار کنند و گذشته‌ها رو روش خط قرمز بکشند و کم کم مرگ بر آمریکا حذف بشه، و که البته این حذف شدن مال دولت قبل اسبق بود، اظهار تمایل میکردن که مرگ بر آمریکا حذف بشه از شعارها، ولی خب بعد دولت بعدی دوباره زنده شد و در این دولت با نرمی سعی میشه که این ترقیق بشه. حدس قوی زده میشه، البته حدسی که بسیاری از شخصیت ها ادعا میکنند که ما مدارکی داریم و اطلاعات دقیق داریم، که از سالها قبل، اقلن 5-6 سال قبل، روابطی بوده و کسانی واسطه بودن بین بعضی شخصیت ها و بعضی احزاب ما و اینها با آمریکا و بنا بوده که یک فرمولی برای اصلاح بین دولت ایران و آمریکا پیدا بشه و اجرا بشه. حتی اشخاصی هم را نام میبرند و اینا، من چون یقین ندارم و اینا لزومی هم نداره کانون اونایی که شنیدم نقل کنه، حد زده میشه که بیمایه نبوده. یهو اینجوری نمیشه. سفرهایی مثلا با وزیر خارجه عمان جای دیگری اینا اتفاق میافتاد، گاهی بی مقدمه رفت آمدهایی میشد، گاهی اشخاصی وارد صحنه سیاست میشد که هیچ سابقه ای در امور سیاسی نداشتن، یهو سر و کلهشون پیدا میشد در این جایی ها. حتی توی جلسات رسمی اینا شرکت میکردن، میگه چه لزوم اینا باشه اصلا. بعد مثلا بعد مجلس خبرگان رسما گفتن دیگه نباید بیاین، رسما نمیشن جلوگیری کردن از حضورشون، ولی اونا به عنوان اینکه دستیارن یا نمیدونم چی هن اینا تو جلسات شرکت کردن و چیزهای از این قبیل. تفسیر این کارها لااقل دو تا تفسیر مختلف ده. یه تفسیر اینه که کسانی که صاحب این گرایش هستند، یعنی گرایش سازش با آمریکا، اینا اصلا انقلاب رو قبول ندارن، قانون اساسی رو قبول ندارن. یه چیز از میکنم من تأیید نمیکنم، من اینا رو شاهد میگیرم برای اینکه از اول اینا فکر انقلابی نداشته، مصلحت روزگار بوده، باد از این طرف بوده اومد از این طرف، فردا باد از این طرف دیگه رفت از این طرف. اگه یادتون باشه که نمیدونم هیچ کس هست یادش باشه یا نه، ولی من با همه ضعف حافظه‌ای که دارم این جمله رو خوب یادمه که رئیس جمهور اسبق در همین مؤسسه گفتن اطاعت از رهبری این مطابق قانون اساسی است ولی قابل اصلاح، قابل تغییر. یعنی ما به رهبری و به چیز احترام میگذاریم چون فعلا قانون اساسی هست، ولی این ضرورتی نداره که باقی بمونه، ممکنه اصلاح بشه قانون اساسی و این هست بشه. یک جلسه عمومی داشتیم تو تالار همینجا و ایشون دعوت شده بودن برای سخنرانی اوائل دول چیزشون بود و ایشون گفتن که ما به ولایت فقیه احترام میذاریم چون در قانون اساسی. به هر حال این کسانی میگن از اول اینا معتقد به قانون اساسی اینا نبودن، اینا فکر دموکراسی غربی اصلا اینها رو ایجاب نمی کنه و هر سال باید انتخابات بشه، یک کسی رئیس جمهور انتخاب میشه، مردم انتخاب میکنه دیگه، رهبر یعنی چی؟ یه وقت بقاب تشریفاتی هست مثل بقاب سلطنت یا امپراتوری ژاپن یا چیز، خب یه بقاب تشریفاتی است، ولی بخواد تأثیر بکنه اون این حرفا با دموکراسی نمی سازه. این یه تفسیر بنده اینا تأیید نمی کنم، یه تفسیریست که به نظر من یه مقدار افراطی. تفسیر دیگه این هست که نه اینا انقلاب را خیلی هاشون، حالا نمیگم هیچ کس نیست که مخالف باشه، این جریان که الان حاکم است در کشور و چند تا حزب و اینا باشون همکاری دارن، این جریان با اصل انقلاب و با اصل قانون اساسی و این حرفا مخالف نیستن، منتها معتقدند که اینا بر اساس یک رو احساس تنظیم شده و اگر ما عقلمون رو درست به کار ببریم و مسائل کشور رو در نظر بگیریم باید در اینا تغییری بدیم. امام واقعا از روی یک احساس دینی این سر حرفا رو میزد هیچ غرضی نداشت. درست هم برای اون وقت هم خوب بود. کسانی دیگر با توده مردم هم خب تو فکر احساسیت علاقه به شخصیت امام و احساسات دینی و اینا ایجاب میکرد. اما این زامن مصلحت کشور نیست. و همونطور که عرض کردم از همون اوائل انقلاب شخصیت هایی که من اسم ببرم حتما اکثر شما تعجب میکنید که عجب اینا هم اینجور میگفتن. به خود بنده شخصا گفتن که تا کی میخواد ما با آمریکا بجنگیم، هیچ واسطه نداره. یکیشون در مکه همونجا به من گفته، اون پلان نشسته بودیم اونجا به من تا کی با آمریکا بجنگیم. این فکریست و عرضی هم ندارن. مخالف با انقلاب و اسلام هم نیستن، مخالف امام هم نیستن، اما میگن بالاخره امام معصوم نبود، رهبر هم معصوم نیست. اینجا تون رفتن، یه خود اشتباه کرد. برای اینکه این زمینه این اشتباه، اثبات این اشتباه فراهم بشه، حدس از دلال دیگر از میکنم یه نوع تفسیر است کسی. این جریان گفتگوی با امریکا را طراحی کردند و روی کلیاتش محرمانه توافق کردند و این رفت و آمدهای طولانی که گفتگوها طول کشید و تا به توافقهایی رسید و اینا و به برجام منتهی شد، این نمونشانه این است که میشه مذاکرات را جانشین مخاصمات کرد و این را هم برای خودشون افتخاری میدونن، نه اینکه افتخار تنها سیاسی باشه، نه واقعا میگه خدمت کردید ما بگیرزا. حالا شاهدش هم اینه که بعضی از کسانی هم که جز این احزاب اینها نیستن از بعضی شخصیات مورد احترام ما هم تأیید کردن، گفتن این از افتخارات این دولته. در حال اونم خودشون همینه داردن، ما برای خدمت به این نظام و این کشور اومدیم این کارو کردیم و میخوایم نشون بدیم که این دوران این که فقط با زور میشه کار کرد گذشته، حالا با مذاکره میشه. تا حدودی میشه مذاکره رو جانشین زور کرد. اینم شاهدش. ما که زوری در مقابل آمریکا نداشتیم، اما این امتیازات از آمریکا گرفتیم. پس معلوم میشه که میشه با به جای زوره. این یک مسئله هست در ارتباط با عوامل داخلی این جریان سیاسی موجود. که از اول کسانی اعتقاد جدی به اینکه باید با آمریکا مبارزه کن نداشتن، بعد هم بنا گذاشتن برای اینکه با آمریکا بسازن. مقدماتی فراهم شد، شاید کسانی خیلی هم صبر کردن، 30 سال صبر کردن، پشت نوبت موندن تا نوبت بهشون رسید بتونن کارو انجام بدن. خیلی آدم صبر میخواد این رفشه رو 30 سال در بین مردم ما، حالا غربی ها 50 سال هم صبر می کنند، اما ما ها معمولا حوصله ها را نداریم، 2-3 سالی به کاری بسرم. 30 سال آدم نقشه ای را داشته باشد و زحمت بکشه، تدریجا قدم به قدم نزدیک بشه تا بهش برسه. خیلی فکر خلاصه پشتکارداری میخواد. و آخر اینا هم مصلحت نظام رو، مصلحت کشور رو میدونن. صحیح نمیدونن که ما دیگه همینطور شعار مرگ بر آمریکا بدیم و باید بسازیم و بعد از این. این هم برای چیزی نیست که ما بگم مثلا استنباطیست. صریحا خودشون در همه جا میگن افتخار ما اینه که را ثابت کردیم که مذاکره میتونه جانشین زور بشه. همه جا گفتن. این چیز مخفی نیست که مثلا ما بگیم ما استنباط کردیم. ساری هر میگه. حمله بر صحتشه که واقعا هم اعتقاد شدن اینه. قصدی ندارن که ضرری به کشور بزنن، به مردم بزنن، به انقلاب بزنن. در این شرایط لااقل اینا مصلحت کشور رو میده. بگرد بسه دیگه باید با آمریکا هرچی جنگ دیدیم مثلا. اونا هم فهمیدن که ضرر کردن. یعنی ما هم بسازیم. بگردیم یه راهی پیدا کنیم که نسیخ بسوزه نکبا. این عوامل داخلی ماست. یک بخش دیگه عواملی است که از خارج بر نظام ما و بر جریانات سیاسی ما تأثیر داره. مهمترینش خود آمریکا و سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های جهانی آمریکاست. اصل این فکر در خیلی ها وجود داره که مسائل اجتماعی یک نوع شباهت به مسائل فردی داره. و ما همینطور که برای اشخاص در صفات شخصیتی و تحولات روانشناختیشون میتونیم فکر کنیم به قواعدی را کمابیش کلی کشف کنیم، تحولاتی که در شخصیت اشخاص پیدا میشه و ویژگی های شخصیتی که هر کسی داره، بعضی هاش ارثیه، بعضی هاش کسبیه، شبیه اینا درباره جوامع هم میشه جاری دانست. یه اصلی هست در جامعه شناسی که جامعه را به فرد تشبیه میکنن و ارگانیسیست در جامعه میگن. جامعه شناسی در مسائل سیاسی هم یه همچی چیزی. اگر ما این شخصیت فرد را تحلیل کنیم، شبیه این را در هویت اجتماعی جوامع هم میشه ترسیم کرد یا یافت بعضی جهات مشترک. در اساس این فکر که حالا این هیچ قاعده عقلی نیست و ضرورتی نداره، حرف خوش ظاهری است، چیزی که سر خوشش بیاد به سر میگه جامعه همینا داره. بر اساس این فکر و یک تشبیه به نظرم رسیده که با درباره شخصیت های منفی که قرآن اشاره میکنه دا اینا، یکی از برجسته‌ترینشون فرعونه. کسی که صریحا ازش نقل شده که گفت انا ربکم الاعلا، فرعون. از هیچ کسی دیگر اینجور شنیده نشده. بنده خیال میکنم که اگر این را ما منتقل کنیم به جوامع، جامعه ای که از ابتدای پیدایش انسان روی زمین تا به حال شبیه فرعون است که گفت انا ربکم الاعلا، جامعه ای که خودش را فرعون بداند، فرعون جوامع دیگه آمریکا. هیچ کشوری دیگه تا به حال یه همچون احساس ربوبیتی برای خودش نکرد. این خودش را از همه برتر میدونه و میخواد همه را تحت تصرف خودش در بیاره و جز به اینم راضی نمیشه. هیچ چیز دیگه اقناعش نمیکنه. همه هیچ کارهای دیگه هم که میشه مقدماتیست برای که به این هدف برسیم. یه خواسته حالا شیطانی بفرمایید یا هر چیز دیگری دوست دارید اسمش بگذارید، همون خواسته که شیطان فرعون داشت که میگفت انا ربکم الاعلا، این در جامعه آمریکا الان ظهور دارد. این جامعه بسیار به جوامع دیگه میگه انا ربکم الاعلا، ما خدای شماست. این که بعضی ها تعبیر کت خدا می کنند خیلی بیجا نیست. همینه. خود کت خدای عالم. چیزی که باعث این شده در این زمان تشدید بشه این خاصیت در اینا، موفقیت هاییست که به دست آوردن. خب میدونید شما اینا از قبل از جنگ جهانی اول آمریکا اصلا موقعیتی را داشت در دنیا. مقارن جنگ اول کم کم اینا جنگ های داخلی رو داشتن، این را حل کردن و ایالات متحده تشکیل دادن و اینا را. در جنگ جهانی دوم بود که اینا میدوندار شدن و با متفقین انگلیس و ایتالیا و ژاپن اینا ابتدائن اصلش انگلیس اینا با هم متحد شدند. اینا میگفتن شو متفقین، اونا دیگه ژاپن و آلمان و اینا میگفتن شو متحدی. تو ترجمه های فارسی اینجور میگفتن، حالا نمیدونم تعبیرات انگلیسی چقدر فرق داشته و چی بکار میکنن. از اون وقت مخصوصا بعد از اینکه بوم اتمی اینا ساختن و در ژاپن به کار رفتن و از اون وقت ژاپن رو از میدون چیز بیرون کردند، آمریکا شخصیت پیدا کرد در دنیا. ولی جلوترش همچون موقعیت جهانی نداشتن. و بعد جانشین انگلیس شدن در کشور در مستعمرات انگلیس از جمله ایران. و من یادم بچه بودم که از چهارم ابتدایی بودم، عرض کنم که نش چیز تورومن و ریاست جمهوری تورومن بود و اصل چهار تورومن بود، اصل چهار بله اصل چهار تورومن که کمک کردن به کشورهای دیگر و برقراری روابط دوستانه و فرهنگی و در ایران هم دفاتری درست کردند و نشریاتی و شروع کردن به فعالیت کردن و درست جای انگلیس ها را گرفتن. البته انگلیس ها هم چون احساس ضعف می کردن در ظاهر نقشش را به رشت از بولا سپردن، ولی پشت پرده اونا بودند که خط می دادن آمریکایی ها. از اون وقت یواش یواش آمریکا هی رشد کرد تا رسید به اینکه انا رب بکنه انا. آلمان را ساقط کردن، ژاپن را از میدون در کردن با بمب‌های اتمی و بعد با روسیه و با چین اینا در گرفتن و بالاخره روسیه اتحاد جماهیر شوروی را که رقیب سرسختی بود به اینا اصلا پاشوندن. با همین کارهای تبلیغاتی کردن و از راه هایی که تجربه هایی که اندوختن در این راه، اینا عمدتاً به سه تا قدرت دل بستن و اینا را منشه این شد که جرأت را بهشون بده که انا رب کن علا بگن. یکی این که این سرزمین وسیعی داشتند از لحاظ اقتصادی، زمینه کشاورزی و بعض زمینه صنعتی خوبی برای اینا فراهم شد، اقتصادشون از همه کشورها پیش افتاد، آب و زمین فراوان راحت داشتن، کشاورزیشون خیلی ترقی کرد. اون تمام کشورهای دنیا کشورهای تمام مصانعتن میگم بسیاری از کشورهای دنیا گندمشون از آمریکا میارید و اونها طوری شد که گندم که ارزون میشد و گندمش رو میگیختن تو دریا برای که نرخش رنش کنه. اینقدر گردم فراوون میشه. بعد هم پیشرفت های علمی که البته از اروپا سرچشمه گرفته بود در اونها مصادره کردن، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که دانشمندهای آلمانی و اینا رو جذب کردن و اینا، صنعتشون اینا شکوفا شد، اقتصاد صنعتشون رفت، پیشرفت علمیشون دانشگاه ها و اینها و اختراعات و ابزارهای اونا پیشرفت های چشمگیری کردن. و بعد تجربه هایی که در زمان مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی در زمینه جنگ نرم اینها اندوختند، و موفقیت هایی که به دست آوردند. بسیاری از کشورها که از اول اینا از روسیه شوروی جدا شدن از شوروی، بعد هم مثل قفقاز و اوکراین اخیراً و اینا هم دیگه یکی یکی وابستگان به اینا، لهستان، چکسلواکی، اینا بلغارستان، همه اینا را با همین تبلیغات و اینا یکی هم وابستگی های کمک های اقتصادی و وام ها و اینا کمک های دیگه همه اینا را برگردوندن. یعنی زمانی بود که شاید 50% کل کشورهای دنیا طرفدار شوروی بودن و با اون بودن، تحت نفوذ شوروی بودن، ولی همه اینا را برگردوندن. حتی اجزای خود شوروی را از با خودش مخالف کردن، مثل قفقاز بخشون وزیر خارجه اتحاد شوروی از قفقاز بود، بسیاری بود که سرزمین حاصلخیز و پیشرفته قفقاز بود، اینا رو گرفتن رسال راحت از شوروی جدا کردن. دیدن نه، میشه حتی با چین در افتادن، با اتحاد شوروی در افتادن. اونای دیگه هم رو که قبلا مرعوب کرده بودن، آلمان و ژاپن رو که از اول اینا رو تسلیم کردن، کشور دیگه هم تدریجاً بالاخره رسید که احساس کرد ما میتونیم کد خدای عالم میشیم. بعد از فروپاشی شوروی این غرورشون افزایش پیدا کرد. در این حال مواجه شدن با یک عامل تحقیر کننده ای که بسیار گران بود براشون. اینها این پیروزی هایی که به دست آوردن هی باد به قبقب انداختن و به دماغشون ما بزرگیم و همه چیز در اختیار ماست و قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، سیاسی، همه چیز یه گوشه یکی از این دست پرورده هاشون سر بلند کردن و یه آخود دیدن و یه جایی گفت مرگ بر آمریکا و آمریکایش غلطی. جرأت هایی پیدا کردن اینا. اینا قاطعانه گفتند اینا 6 ماه بیشتر دوام نمیاره. یه چیزی آخوندی در اومده، یه چیزی گفته پشمون میشه و احساسات مردم بعد از 6 ماه میخوریم. خب الحمدلله اینا همش عوض شد و هیچ کدوم نشد و روز به روز ایران قصدرتر شد. ولی اون چیز اتحاد شوروی را به زانو در آورده بود، اون هنوز مایه امیدشون بود. یعنی نفوذ در این کشور وسیله تبلیغات و تأسیس و ترویج تقویت گروه هایی که بتونن هر شنوی داشته باشن. حالا از چه راهی اینا با فرمول‌های روانشناختی، پول و تبلیغات و ترویج و تسهیلات و اونایی که جنبه علمی داشتن اینا رو در دنیا معرفی کنند که اینا شخصیت‌های علمی برجسته‌اند، اونایی که پول می‌خواستن پول، اونایی که دنبال شهوت بودن وسایلش، هر کسی رو به هر راهی و اینا رو خوب بلد بودن. یکی از چیزایی که اجمالا همه ما میدونیم اما من خود شاهد قوی تری دارم، ما یه سفری، ما چند سفر آمریکا رفتیم، یه سفرش دعوت دانشگاه ها بود، ما میتونستیم غیر از ایالت نیویورک جای دیگه هم بریم. اون وقتهای دیگه که میرفتیم به عنوان بازدید از چیز بود، مجمع سازمان ملل بود و باید از حوزه قضایی نیویورک خارج نشیم، ولی یه سری دانش دعوت از دانشگاه داشتیم در فیلادلفیا و اون آقای ایوب و اینا. این توانستیم چند تا از ایالت‌های آمریکا رو بریم. در یکی از این سفرها یه دانشجوی ایرانی که پدرش پسر این پروفسور خدادوست شیرازی که یک چشم‌پزشک در شیراز، اون واقعا یه جوان دانشجوی بود، یه دانشگاه ییل می رفت، ما ما را بود این دانشگاهشون رو نشون داد و دانشگاه یک شهرکی اسمش داره. زمین های وسیعی باغات اطراف، ساختمان های مجهز، انواع و اقسام. وسط این شهرک، وسط این زمینی که مربوط به این دانشگاه بود، یک ساختمانی بود مکعب، هیچ در پنجره ای ازش پیدا نمی‌شد. معلوم نمی‌شد درش از کجاست، چجور باز میشه، چجور میره، کی میاد، چیه این؟ گفت این ساختمان مرموزیه، فقط نصف شبها یه عده مخصوصی راه سری داره باز میشه، میرن اینجا و جلسات در اینجا تشکیل، اینجا منابعی هست، چیز اطلاعاتی، فیلم هایی نمیدارم، کتاب های اینا، هیچ کس خبر نداره، فقط کسانی که عضو یک خلاصه انجمن سری باشه. کار اینها، یکی از کاراشون اینه که کسانی رو که احتمال میدن در آینده یا رئیس جمهور آمریکا بشن یا این شخصیت مهمی میشن در خود آمریکا و از کشورهای دیگری که میان دانشجو به عنوان دانشجو در آمریکا درس بخونن، رو اینا مطالعه میکنن، از نظر روانشناسی شخصیت رو تحلیل میکنن که اینا دلبستگیشون چیه، دنبال چی هستن، چرا این میشه درشون نفوذ کرد. و عملا طوریست که از کی تا کی را تا چیز شایشون گفت از کدام پسر آقا پروفسور خدا دوست حالا الان چیکار است ولی نه ایران هم اومده بود و تعریف میکرد. اون سفر بعضی از شخصیت هایی که الان در رأس حکومت هستن هم اون وقت در آمریکا مشغول گذراندن دکترهاشون بودن، همراه ما میومدن و راهنمایی میکردن اینجا و اینا. اسم میبرم بعضی از همین شخصیت های الان همین دولت هستن. بله گفت اینجا هر کس در از تاریخ فلان تا فلان در آمریکا رئیس جمهور شده از اینجا تعیین شده و در کشورهای دیگه هر جا انقلابی شده، تحولی شده و کار مهمی انجام گرفته از اینجا تعیین شده، از این ساختمان مرموزی که هیچ در پیکش معلوم نیست، یه مکعب صاف بزرگ البته ساختمان کاملا این ساختمان سریه وسط دانشگاه ییل که از بزرگترین دانشگاه های آمریکاست. نظیر این در انگلستان هم هست، اونها به خصوص دانشجویانی که وارد انگلیس میشن بعضی که از استعدادیابی کردن از اول قابل مطالعه هستن کاملا رو شخصیتشون کار میکنن از جهات مختلفی، بعضی هاشون همونجا براشون زمین های فراهم میکنن، وابستگی های درست میکنن، وابستگی های جنسی، غیر جنسی، هم جنس بازی، چیزهای دیگری و اونجا دستشون رو بر میکنن. برم که میگردن اینجا دنباله اونها وابسته به اون دستگاه هست. خلاصه ابزارهای مختلفی داره از لحاظ شغل، از لحاظ پول، از لحاظ حمایت علمی، از لحاظ حمایت سیاسی در انتخابات، در غیر انتخابات، چیزهای برنامه های بسیار پیچیده ای دارن که اون پیچیدگی اون ساختمان نمادی از این پیچیدگی این سیاست هاست. اینها بعد از این از اول انقلاب ایران برخورد ایران را با آمریکا برخورد تحقیرآمیزی دانستند که مثل این که فرض کنید موشی با دم شیری بازی میکنه، یه نگاهی بهش بکنم یا خدمتت میرسن، شما با آمریکا جسارت میکنید، روزی میرس که ما خدمتتون مرسیم. فکری بودند که خیلی زود پاسخ بگذاری نشد، بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید عاقلانه برخورد کنند با تندی و فوش و فعالیت نظامی و نمیدارم چیز و این حرفا درست نمیشه. با تأیید سازمان منافقین و یا کسای دیگری از امثال اینا پیدا کنن، درست کنن، تقویت کنن، هیچ کدوم کار پیش نرفت. همه اینا تجربه کرده. نمیدونم چه اندازه یادتون هست یا نه، سازمان منافقین اینا شعارهای اولیه سیاسیشون از اول مبارزه با آمریکا بود. با بعضی از شخصیت‌های رسمی نظام مخالفت می‌کردند که چرا با آمریکا مبارزه جدی نمی‌کنید؟ و بعد شدن نوکر آمریکا. چرا؟ این سیاست موفقیتی سیاست آمریکا بود در جذب اینا. اول خودش از اطراف دامنه شوروی با شوروی ارتباط داشته. بالاخره تا سال‌های است از این تجربیات به این نتیجه رسیدن که باید با صبر و حوصله در درون جامعه ایرانی نفوذ کرد. صریحا گفتند بعد از آن شوروی دشمن ما اسلام است. صریحا شخصیت آمریکایی گفت. مارکسیسم بزرگترین دشمن ما بود، اون از بین رفت، حالا بزرگترین دشمن ما اسلام. نماد این دشمنی ایرانه، ولی اونا دیگه شون مثل عربستان و بعضی جا کشورهای دیگه ای که اونا به صورتهای مختلف یا ریاستشون رو بدجور آمریکا میدونن، اگر حمایت آمریکا نباشه فردا این نمیشه پادشاه، کسی دیگه نمیشه. اونا تو نمک خوابونده دارند کسانی، هم دیگه میترسونه دیگه، تو این کار رو گره کنی اونو بارو میاریم سر کار، از وزیر گرفته تا شاه. اونا رو خوب اداره کردنشون مشکل نیست، خیلی راحته. ولی بعضی که شاه دیگه نه، با کمک های مالی و نظامی و علمی و این حرف ها میخرندشون، و گاهی با کمک های آل سعود. حالا من اسرا برم، بعضی از که شاه دیگری پر جمعیت اسلامی هم هستند که وابسته به آمریکا هستند، نه اینکه عاشق چشم و ابروی آمریکا باشند، نیاز به کمک هاشون دارند. میترسن اگر در مواقع حساس هر شرایطی را کنند کمک هاشون قطع بشه و انگولک برش رو درست کنند. یه همین رئیس جمهور مثلا یک کشوری ترور میشه. در همسایگی ما رئیس جمهور پاکستان یه ترور شد، پیدا هم نشد آخرش. خانم بی‌نظیر بود. محبوبیت ایشون توی سیاست مداران پاکستان کم نظیر بود. حتی با ایران اینا هم خوب بود، میگفتن اصلش هم ایرانیه، مادرش ایرانیه، نمیدونم چی رو بیدام بود. با ایران اینا براباتی فرد. یهو بیشون بود. هیچم برون نشد. چه گروه هیچ تو شد. حالا انواع و اقسام خلاصه شگرت ها دارن داره این که دیگران ها تحت مهمیز بکشن. ولی برای نظام اسلامی با تجربه هایی که نسبت به امام و مهمتر نسبت به شخص مقام معظم رهبری در طول قریب 30 سال رهبری ایشون اندوختند، به این نتیجه رسیدند که باید ما تصمیم از لحاظ نفوذ فرهنگی در این کشور بکنیم. فکر مردم رو باید عوض کنیم. اینجوری نمیشه. با زور رو باره میدونم. راه های دیگر اینا پیشرفتی نداره. تحریم ها از لحاظ اقتصادی یکی از چیزهاشون بود. ولی در همین زمان تحریم ها اینا به پیشرفت ها در ایران پیدا شد. تنها راهی که اینا برای رسیدن به هدفشو میدارن نفوذ فرهنگی است. نفوذ فرهنگی هم همونطوری که به همون اصطلاحی که ما میگیم، یکی افکار اعتقادی مردم باید عوض کنن، یکی رفتارهای ارزشی شون، رفتارهای معناداری شون، ارزش ها شون باید عوض کنن. ارزش ها آسون تره از راه همین برنامه هایی که فیلم ها و چیزهای دیگری هست که جوان ها رو بالاخره تحت تاثیر قرار میدن. و فلجمعه مؤثر بودی و بعد از این اینترنت و گسترش این تبلیغات اینترنتی و این حرفا روز به روز هم شاهد هستیم که اینا از آثارش داره بیشتر میشه. فسادهای خانوادگی، از هم پاشیدگی خانوادگی، کثرت طلاق ها و چیزهای دیگری و مفاسد دیگری که نباید اسبورد و متاسفانه در حال گسترش. این در این قسمت موافق بودن ولی به این قانع نیستن. میگن اصل زیربرای فکری اینها بدن است. فکری اینها جانمایش ولایت فقیه. نماز و همه کشور را اصلاح میدن. روزه نمیدونم فلان حج و اونها همه میدن. حالا اینا زیارت کربلا میرن یا نه، خب اونم زیارت یک شیخ دیگری میرن، صوفی هاشون یا نمیدونم چه دیگه، خیلی مهم نیست. اونی که مهمه که اینا رو جرأت داده و باعث این شده که اینا یه انسجامی پیدا کنن، یه قدرتی باشن، مرکزیتی داشته باشه، رهبری داشته باشه، بعد و حرف بزنن، این مسئله بلایت فرقی. به طور قد من قسم از عباس میخورم، بالاتر از قسم از عباس هم داریم که نقشه کاملی برای این کار دارن، این است که در خود حوزه علمیه قم فکر ولایت فقیه را تضعیف کنند و قطعا از طرف آمریکا این کار میشه. بودجه های مشکوک از یه جایی سر در میاره، یک سالی تعلم میگه، خیلی هم ساده و بدون همون کمک هایی که خیلی جایی دیگه آمریکا به دیگران میکنه برای کنار رو نگه داره. اینها تمرکزشون روی این است که اون کارها را خیالشون راحته، این شبکه های اجتماعی خیالشون راحت، بسیار موفق بودند و امیدوارند که کار خودشون را به خوبی انجام میده. نمیدونم به این زودی هم ایران نمیتونه مقابله کنه با اینا. به صورت های مختلف اونا میتونن راه برشو قرار. بالا شما بلازه میفرمایید خیلی آزاد تو خیابونا فیلماشو میفروشن. حتی خیلی هاش تأیید وزارت ارشاد خودمون داره. این موفقیت آمریکا نیست. مشکلشون در تحول فکری برای مردم مسلمان و به خصوص انقلابی ایران، حزب الله ایران. ترسشون از ایناست، مشکلشون از ایناست، همشون در اینه که اینا رو عوض کن. خب اختلاف شیعه و سنی یک کار کرده، چندان موفقیتی را داشتند ولی بالاخره بی اثر هم نبود. اختلاف بین تقویت اختلاف داخلی روحانیگین شهرستان ها و جای دیگری از نظر به اسم اختلاف فتوا یا چیزهای دیگری متاسفانه در اینجا موفقیت هایی داشتند. شواهدی بنده میدونم که نمیتونم اظهار بکنم، از کسانی که هیچ وقت فکر نمیکردم این تحت تأثیر این شگفت های آمریکا قرار بگیره. معرفی شده و اینا نیست، ولی بالاخره مجامعی هست که روی این کار میکنند که اصلا ولایت فقیه و همونه که شیخ ارزاری فرمود در مورد اضطرار فقه ها قضاوت کنند، یعنی بگن این کار رو بکنید در فیدینن و میراسن اضطرار. حکومت اسلام ها اصلا این حرف ها نداریم، اصلا حکومت اسلامی نداریم. چرا سبه این که ولایت فقیه بخواد شکل حکومت اسلامی رو تعیین کنه؟ این ها ایستا یه بعضی ها روی اغراض خودشون چیزی درست کردن و یه ده ساده هم گول خوردن و رفتن. یه بخشی از کارهاست. برای توده مردم بهترین راهی که میتونه اونها را به اهدافشون برسونه که الگوی نشون بدن که بگن با آمریکا میشه ساخت. اما احمقانه رفتارشون اینه که همین الگو را خودشون دارن سوس میکنن که بالاخره همینایی که ایلم مدافع آمریکا بوده حالا سریعاً اعتراض میکنن برون. مجبور شدن دیگه که اقلی اعتراض زبانی بکنن. این مال حماقتشونه. بلکه اگه یه مقداری اینجا مدارا میکردن که یه سوژه اینا داشتن میگفتن ببینید آمریکا چقدر به نفع ما کار کرد، پس دست از دشمنی آمریکا برداریم، این برگ بر آمریکا رو بذارید کنار، یا دوستان رو خب آمریکا مثل انگلیس این سفارت خونه داره شما این سفارت خونه داره. اگه یادتون باشه یکی از دولت‌های گذشته وزیر ارشادش و وزیر کشورش گفتن ما که دیگه کاسه از آش داغ‌تر نیستیم، عرب‌ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن، ما چرا از چه دشواری داریم؟ وزیر کشوری که روحانی بود، انقلابی بود، نماینده امام در سپاه بود، ما که دیگه کس از آشناتر نیستیم، خود عرب و اسرائیل رو به رسمیت شناختن، ما چه با نشناسیم، چه دشواری داریم ما با اسرائیل؟ اینا شوخی نیست. یعنی در آدم باهوش درس خونده دارای تجربه سیاسی کار به جایی میشه که علنا این حرفا بزنه. این وقت محرمانه یه جایی میگه خب باید به کم میگه نه دروغ گفت. اون بس سریع اینا موفقیت های نسبی است که آمریکا به دست آورد. ما باید استراتژی فعالیتمون را بر اساس اینها طراحی کنیم. توجه داشته باشیم با کی مواجهیم، چه نقشه‌ای اونها دارن در زمین فکر، در زمینه ارزش‌ها و در زمینه افکار سیاسی موقعیت سیاسی. اونی که مستقیما به ما مربوطه جمع فکریش. اگه ما در باره ولایت فقیه حکومت اسلامی واقعا یه طرح پخته آماده قابل قبولی نداشته باشیم، شما شو نتونیم جواب بدیم، کی باید از این تئوری دفاع بکنه؟ ما چقدر کار کردیم در این زمینه؟ خب متاسفانه در داخل خود حوزه ما کسانی هستن، حالا ما چیکار داریم؟ کیان کجا هن، چه پستی دارن، چه مقامی، کسانی هستن با این مسئله مخالفن. این که یک مقام رهبری ولایتی باشد که همه باید ازش اطاعت کنن نمیخواد این کار بشه. گاهی کسانی مثلا از این فکر حمایت بکنن اینا متهم شدن که اینا دولتی هن، حوزه رو میخوان دولتی کنن. چرا؟ برای اینکه از فلان شخص مثلا حمایت کردن و از تمرکز قدرت در یک فقیه حمایت میکنن اینا. این یعنی میخواد حوزه رو میخواد دولتی کنن. این مسئله فقهیست، اساسیست، بس تجربه سیاسی ما. و اگه فکر کنیم درست اصلا هویت ما الان مدیون همین مسئله است. اگر این نبود هزار باره این هویت اجتماعی و سیاسی ما باطلش از دست داده بود، اسمی ازش می‌موند. الان مثلا کشور اردن چه هویتی داره در دنیا؟
حجاب هم داره.
ما از کشور اردن در جامعه پستر می شدیم. اگه بنا بود اختلافات فرقه‌ای و گروهی و نمی‌دونم چیز و این حرفا داشته باشه، یک کسی نباشه که حرف آخر رو بزنه. این بزرگترین نعمتیست که خدا به ما داد به برکت امام و شهدایی که در این راه خونش را داده. ما مفت داریم خودمون دست دستی از بسی بدیم. کجای دنیا چنین زمینه‌ای وجود داره که مردمی بر اساس اعتقاد دینی و مذهبی خودشون و با عواطف شخصی و دینیشون نسبت به یه شخصی یه همچه علاقه داشته باشن؟ رؤسای جمهور کشورهای دیگه رو ببینید چه مفتزهایی هستن. من آمریکایی دیدم که خجالت میکشه از این که کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا این دو نفر هست. مقابل برخلا هم اینا هست. این هم هست. و خدا به ما یه همچه نعمتی داده که مردم ما از گوشچندین فرسن آرزوشون در زندگیشون یه بارش رو ببینن. یه جانبازی یه بار اومده بود خدمت آقا، بعد ازش مصاحبه کردم، پرسیدن اینجا اگر امروز خدمت آقا برسی چی میخوای ازشون میخوای؟ گفت من هر چی میخوایم رسیدم میشه. گفت مگه چی خواستی؟ گفت من در عمرم میخواستم یه بار ایش را نزدیک ببینم، دیدم دیگه هیچ آرزوی ندارم. خدا این نعمت در اختیار ما مفت گذاشته که ازش بهره برداری کنیم برای حفظ اسلام و مسلمین و اینا، به دستی دست خودمون تخریبش کنیم، تضعیفش کنیم، تشکیک کنیم. آیا اگر این کار کردیم مصداق بلن کفرتون ان عذابی لشدید نخواهیم بود؟ و دو تا شق بیشتر نیست. یا لئن شکرتم لعذیبن نکن. اگر شکرتم نبود کفرتونه. کفرانه. من یا را عرض کردم برای اینکه در بین مسائلی که ما باش مواجه هستیم به نظر بنده مهمترین بخش مسائل فرهنگی است. اونیست که کارهای ما، مطالعاتمون، تجربیاتمون، شغلمون، حالا هر چیز فش بگذارید، با این تناسب. در بین این مسائل اونی که مهم هست، اونیست که ما بتونیم دفاع کنیم از چیزی که قوام جامعه ما، هویت ما و دوام انقلاب ما به اون بستگی داره. و این مبارزه با دشمن خارجی در این اهدافی شد داره و با دشمن داخلی که احیانا مزدور اونها میشن یا نوکر بیجیره و مواجب. این احمقانه تر هست. حالا آدم پول بگیره یک کاری بکنه، خب باز یه توجیه داره برای خودش، اما مفت خدمت بکنه به دشمن سر هیچی، سر خیالی، حوثی. اعادر الله و یاکم و وفقنا و یاکم نما یحب و یارد. السلام علیکم و رحمت الله.